بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 263، سطر 16 و مضمون آیت شریفته حث الاغنیاء علی الانفاق علی امثالهم و استحبابهم و حث الفقراء علی الاتصاف به صفت هؤلاء الموصوفین. بعد از اینکه آیه الفقراء الذین ابتلوا فی سبیل الله رو تفسیر کردیم، به احکامی که از این آیه استفاده میشه اشاره میکنیم تا مناسب با کتابمون باشه. حکم شیشون از این آیه استفاده میکنن دو تا حکمه، یکی ناظر است به اغنیا و دیگری ناظر است به فقرا. حکم مربوط به اغنیا این است که مالتون را بر چنین فقرایی انفاق کنید، فقرایی که به خاطر اشتغال به عبادات کسب و رها کردند و به خاطر عفت هم از مردم سوال نمی کنند. به این فقرا انفاق کنید. اما اون حکمی که مربوط به خود فقراست این است که از این قبیل باشید، از قبیل این گونه فقرا باشید که به مردم اظهار فقر نمی کنند و همچنین تمام وقتشون رو به عبادت می‌ذارن. از این برداشتی که مرحوم محقق نسبت به فقرا دارن معلوم میشه که این آیه ناظر به فقرای خاص نیست. در جلسه گذاشتیم گفتیم که ناظر به اصحاب صفه است. الان برداشت ایشونی که ناظر به شخص خاص نیست، به طور کلی میفرماید فقرا باید این چنین باشه. اصحاب صفه گروهی بودن که این کارو میکردن. حالا آیا این آیه نشدره خبر میده از اون که چنین اتفاقی میفتده یا خبر به منزل انشاءی که باید این چنین اتفاقی برای همه فقرا بیفته؟ اگر ما بگیم خبر میدهد از آن چه که اتفاق افتاده، این آیه میشه ناظر به اصحاب صفه تنها. و اما اگر بگیم که خبر از در مقام انشاء، معنیش اینه که به فقرا میگوید همه تون این چنین باشید. یکی از اوصاف فقرایی که خداوند دستور میده این چنین باشید سوال نشدن از مردمه، که الان ما با اون حکم کاری نداریم. حکم دیگر که الان میخوام ازش استفاده کنیم اینه که مثل این فقرا باشید که وقتشون رو مستغرق در عبادت میکنند و در نتیجه به چسب و ضرب فلعز فرصت پیدا نمی کنند. این حکم برای ما مهمه. ما از این حکم چشم میکنیم که میتواند انسان میتواند همدن خودش را فقیر کند با انداختن به عبادات. این خودش این مسئله است که آیا میتوانیم ما وقتمون را مستغرق در عبادت کنیم تا از نظر مالی ضعیف بشیم و جز فقرا قرار بگیریم، یا باید به کسب و کار بپردازیم، عبادت هم در حد توانایی و در حد فراغت وقت بکنیم. ایشون می فهمد از این آیه استفاده می شود که کراهتی نیست در ترک کسب و پرداختن به عبادت در تمام وقت. این اگر ثابت بشه کار عباد و زهادی که تمام وقتشون رو به عبادت می گذرونن نه تنها جایز میشه بلکه از کراهت هم بیرون میاد. چون جوازی که میدونیم جایزی کار حرامی نیست، کار احتمال کراهتش میدیم. الان با این بیان داریم چیزی که کراهت هم نداریم، چون دستور الهی چیزی که کمر شده متعلق دستور قرار نمیگیره. بعد میفرمد یه استثنای خود مرحوم معقل در اینجا ذکر میکنه، به اون استثنای اینه که این مال کسانیست که عیال ندارن و بارشون سبکه، یعنی مخصوص خودشون هستن. خب اینا با خیال راحت میتونن عبادت کنن و کاسبی رو ترک کنن، اگر هم فقری فشاری برشون باید آمد تحمل کنن. اما اینا حق ندارن که عیالشون رو، یعنی زن و فرزند رو، به سختی بندازن به خاطر که به عبادت بپردازن. این عبادت، این چنین کاری، یعنی این چنین عبادتی میشه مشروع. عبادتی که مستلزم ترک کسب باشه میشه مشروع. حالا مشروع به چه معناست؟ این قبلا بحث شد که بعضی گفتن کراهت در عبادت یعنی ثواب کم میشه. ایشون تایید کرد که کراهت در عبادت میشه کراهت های دیگه است. یعنی مشروع مرجوعه، نه روزهارش کمه. دیگران معتقد شدم که عبادت مرجوع هست یعنی روزهارش کمه، ثوابش کمه. ایشون میگه نه، اصلا مرجوعه هیچ درجه روزهار نداریم. از مباهی که واسطه بین راجح و مرجوعه چسه پایین تره. این اگر باشه دیگه عبادت مرجوع پرداختن به عبادت مرجوع میده مشکل میشه. یعنی انسان حالا باز با توقع این که ثواب کم باشد ممکنه عبادت مشروعی در انجام بده، اما اگر عبادت مشروع باشه یعنی نه تنها ثواب مشتاده نمیشه، بلکه داره امر مشروع بیرم تحصیل میکنه که برای شما سکوته. وقت انسان دیگه سراغ عبادت مشروعه نمیده. بعد از اینکه این آیت همون میشه به آیه بعدش میپردازن که اون هم تحریک بر انفاقی. این آیه قبل هم تحریک آیه که همون در شخصیم تحریک بر انفاقه، آیه بعد هم تحریک بر انفاقه. منتها این آیه قبلی که همون داریم میخونیم، این آیه تحریک به انفاق بر چنین فقرایی، این آیه بعدی تحریک بر انفاق به کل مالی، یعنی هر چی دارید بدید. یا به تعبیر دیگه انفاق در شب و روز در علامیه و سفره. حالا انفاق به کل مال یا به کل مال نیست، این باید بگم بحث بشه. شعنی میزینش نشون میدی که انفاق به کل ماله، ولی خب جمع بین بعضی از آیات نشون میدی که انفاق به کل مال پسندیده نیست. چه بعد دست که انسان بسته بماند نسبت به روزی خودش، همه رو انفاق کنه و بعد خودش دست بسته بماند، این پسندیده نیست. از آیه سوره اسراء به دست میاد.
این فقط مسئول
عبادت هم نبوده،
ما
این نظامی تقریبا
حساب
میشوند، یعنی همچه
تو
جنگ و سرگاه
شرکت
میکرند. ما این مقاییم اطلاع رو بله عبادتی که ارز میکنیم مسئله خودشون رو میگه، جهاد یا تحصیله یا عبادت های دیگه، همین رو روز عبادت حساب کنه. عبادتی که من نرز میکنم منظور نماز تنها یا روز تنها نیست، حتی جهاد و حتی تحصیله رو نمیشه.
اگر ما بخواییم بر اساس حال اینها بخواییم بیاییم تفصیل کنیم، ما یه حال اینها فقط عبادت نبود، در شب بود عبادت میکردم و آمودم در وقت اگه بشون بودم بیرن جنگ میرم. اگه ما از این برداشت کنیم بس باید یک نیروی رو در نظر بگیریم. ما اگر بخواییم این فقط مطلب عبادتی کسی میره عبادت میخواد، اصلا اگرم به جهادم بوده به جهادم نرباتش میره زکاتم بهش بگیریم.
نه اون که عبادت میکنه وقت جهادم میرسه، جهاد نمیکنه معلومه که اهل عبادت نیست. عبادت این که انسان بنده باشه، بنده یعنی مطیع باشه، هرچی بهش تصمیم کنه بگه بله. وقتی بهش میگن عبادت کن میبینه که ضرر نداره انجام میده، وقتی میگن برو جهاد میبینه ضرر داره انجام نمیده، این که عبادت میکنه. ولی اون اصحاب صفحه این چنین دیدن که نفسه گفتیم در همه سرایا شرکت میکردن، حتی یه کرده میکردن اون تو شرکت میکردن، اینا همون نیروی نظامی بودن تقریبا. ولی خب یکی از عباداتشون بود، وقتی که مشغول جنگ بودن چه میکردن؟ وقتی مشغول جنگ بودن عبادت های معمولی میکردن. حتی ایشون یعنی مدیناتو میفهمه تحصیل علم جز عباداته، از شخص میتوانه تمام وقتش را تحصیل علم بذاره، بعد از زکات و انواع اینها استفاده کنیم. چون الان اینکه این رایزه دیگه، الان اینکه رایزه که درس خونده میشه و تمام وقت هم برای درس گذاشته میشه، اشخاص برای زندگیشون از انواع زیاد استفاده میکنن. با این آیه ما میتونیم این کارو امضا کنیم. در همین آیه‌ای که بعداً می‌خوام مطرح کنیم، می‌گیم این آیه دلالت دارد در این که انفاق کن به کل مالو و همینطور در حاجات مردم رسیدگی بکن، که این رسیدگی به حاجات مردم را هم ما جزء عبادت حساب می‌کنیم. حالا اون اصحاب صفه هم همینطور که شما دارید فرمودید همینطور بودن، هم اینطور که مرحوم حافظ فرمودن و ما دیروز خوندیم، اونها اهل جنگ بودن، هم حاجات مردم رو برمی آوردن که ما حاجات مردم رو نگفتیم. بعدن در آیه بعدی میگیم اونم از اصحاب صفه نقل نمی کنیم، نمی کنیم اونها اینجور بودن، میگیم باید این چنین بود. صفحه 263 هستیم، سطر 16 هم و مضمون آیه شریفه برانگیختن اغنیا هست که انفاق کنن علی امثال چنین فقرایی، و مضمون آیه استحباب این انفاق است. این استحباب هو عکس بر حسه. مضمون آیه شریفه حس اغنیا است و استحباب این انفاق. این یک حکم که اغنیا رو برمی انگیزد بر این که انفاق کنن بر چنین فقرایی. بعد حکم دومی که از مضمون آیه استفاده میشه اینه، و هست الفقرای علال اتصاف به صفت ها اولای الموصوفین، فقرا را هم برمیانگیزد بر این که به صفت این موصوفین متصف شدن. صفت این موصوفین چیست؟ من الاشتغال، من الاشتغال بیان صفته، من الاشتغال بالعبادات و بذل النفس و حبس النفس فی سبیل الله، یعنی نفسشون رو در سبیل خدا حبس کردند و بذل کردند، کنایه از این که اهل جهاد هست. و سر علی الفقر و رضا بالفقر و عدم استغفار، اینا اوصاف فقرایی است که ما اونها رو اصحاب صفه می نامیم. به فقرای دیگر گفته می شود متصف به این اوصاف بشید. این ظاهر تعلیل است برای حکم دوم. چرا مضمون آیه هست الفقراء علی الاتصاف است؟ به این دلیل که ظاهر آیه این است که حکم مخصوص اصحاب صفه نیست، بلکه هر کس که بتواند خودش را اونچنان قرار دهد کار مطلوبی کرده. پس حکم اختصاص به اصحاب صفه نداره، بلکه شامل همه افراد میشه. به این جهت است که ما میگوییم فقرا برانگیخته شدن که چنین اوصافی رو برای خودشون تحصیل کنند. معلوم میشه این صفات اختصاص به اصحاب صفه نداره، دیگران هم میتونن این صفات رو داشته باشن. فعین نظاهر این است که حکم یعنی اتصاف به این اوصاف مختص به این مذکوری نیست، یعنی مختص به اون کسانی که در این آیه بهشون اشاره شده نیست، یعنی مختص اصحاب صفه نیست. کما یفهم این عدم اختصاص من سوق آیه، چون آیه به ظاهرش که نگاه میکنیم میبینیم به کسی نظر نداره، داریم مطلق میگیم و ما از این اطلاق میتونیم استفاده کنیم که حکم همه فقرا اونه. و ذکر العلمای یا حافی باب زکات، این ذکر عطب از سوقی کما یفهم عدم اختصاص اولا از سوق آیه، ثانیا از اینکه علما این آیه رو در باب زکات ذکر کردن. معلوم میشه که مراد زکات است و مراد کل فقرا است، چون مستحقین زکات فقط اصحاب صفه نبودن، همه فقرا مستحق زکات هستند. پس از این که علما این آیه رو در باب زکات ذکر کردن، معلوم میشه که اونها هم از این آیه عمومیت فهمیدن، اختصاصی به فقرایی که اصحاب صفه نفهمیدن. سوم والخبر المنقول آنفا، این والخبر عطب از سوقه، یفهم من سوق الآیه یک نزه جلو لما این آیه را در باب زکات، دو و یفهم من خبر المنقول آنفا، خبری که قبلا ذکر شد، یعنی چند خط قبل ذکر شد که حضرت فرمودن فمن بقیه، بعد از اینکه فرمودن افشرو یا اصحاب صفه، فرمودن فمن بقیه من امتی علنات الذی انتم علیه راضیان به ما فی فین هم نزفاقایی بکنن، که حکم خود پیغمبرم دارن تعمیم میدن. نفرمودن شمای اصحاب صفه تنها، بلکه من بقیه من امتی، هرچی چه حالا چه بعدا، بقیه علن نعت الذی انتم علیه تا آخر فین هم نزفاقایی، که روایت هم عمومیت رو افاده میکنه. این زن در بیان سومه، بیان چهارمه، که از این ایزن هم از این بیان چهارم هم تعمیم فهمده میشه. اتصاف به صفات حسنه برای همه خوبه، اختصاص به گروه خاصی نداره. بنابراین اگر خداوند این گروه رو به این اوصاف تمجید میکنه، معلوم میشه این اوصاف مصنف حسنه هستن. وقت اتصاف به این اوصاف برای همه میشه خوب، اختصاص به گروهی نداره، از اینجا هم تعمیم فهمیده میشه. و ایزن لعدم، یعنی ایزن این آیه عام است، یا این اتصاف به این چنین صفاتی برای همه مطلوبه، لعدم وجود فارق به اتصاف به صفات الحسنه، فارقی بین شخصی بین شخصی ما نداریم، اتصاف به صفات الحسنه برای همه خوبه، بدونیم که بین شخصی و شخصی فرق بزنیم. خب این حکم رو بیان کردن با چهار دلیل اثبات کردن، و با چهار دلیل اثبات کردن که حکم عام، حالا از این حکم عام میخوان استفاده کنن. و این ازن لا کراهت فی اخذ زکات و ترک کسب، ایبی نداره که انسان کسب رو ترک کند و به خاطر فقری که پیدا میکنه زکات بگیره. اما آیا مطلق ترک کسب؟ میفرماد نه، اشتغالا به عبادت، چون مشغول عبادت هست ترک کند کسب و اشتغال به عبادت مقبول الله برای این ترک. علت ترک اشتغال به عبادت باشه، نه علت ترک مثلا تنبلی باشه. سیما اگر اون عبادت طلب علوم دینیه باشه، فإن طلب علوم دینیه کل جهاد است، که جهاد مسلم در این آیه منظور هست، علوم دینی هم که کل جهادن میشن منظور. بعد میفهمد بله اعظم، بلکه امور دینی اعظم از جهادن، به شهادت این که مداد العلماء افضل من دماء شهدا علا ما قالو، که دیگران گفتن و برد بهی بعض روایات که یک شهد کردن که مداد العلماء افضل من دماء شهدا.
اینکه
بخیر روز معتصم هم بود که مثلا محال زندگیش به درشتی خارجه بکره در مورد کسب کنم سعادت نداریم. این در بود این رو ترسو تیگاه شد از این اتفاق کردن که در حالت به عبادت هست شد که اختصاص به نماز و روزا و اینها نداره، کارهای اجتماعی کردن، دست خوندن، حاجت رو براتون برآوردن، اینا همه چیز عبادتی، اگر کسی تمام عمرش رو به این کارا صرف کنه، خب وقتی نتونه کسب کنه دهن مسترد میشه و به زکات پرداخت میشه. اون کسانی که گفتن کسب کنن کلشون رو، یعنی زحمتشون رو بوده مردم نندازن، منظور تنبلا بوده. کسانی که خونه میکسن و کاری هم انجام نمیدادن، بعدم فقیر میشدن، زکاتشون داده میشه. اینا مضمون بوده. یعنی کسی که داره فعالیت میکنه، شاید از اون کسی که کسب میکنه بیشتر هم فعالیت میکنه، اون دیگه مضمون نیست. ایشون داره برداشت میکنه از آیه این مضمون. بعدم استثناء میکنه که کسانی که عیال دارن در اونها نه، بلکه کسانی که مثل اصحاب صفحه مجردن در اونها دارن میگن. این استثناء هم برای خودشون میاره. بل یکون مسترد از نازشن ما نمیشه. اینو کس حساب نمیکنه، اینو کس حساب نمیکنه. کسی مثلا پس عبادت کنه، جهاد کنه، دست خونه، در مقابل زکات بگیری، اینو نمیگن کاسی میشه. این از باب فرق داره میگه، این از باب کاسی. اگر ما کس رو لازم بدونیم یا مستحب بدونیم، تبدیل کس رو مشروع بدونیم، ممکنه کسی فکر کنه در مورد این شخصی هم که جهاد میره، درس میخونه، عبادت میکنه و به خاطر همین کارها تبدیل کس میکنه، اون در مشمول کراهت قرار بود. شاید مرمون این مسنده میخواد کاری بکنه که این انجام نشه. حالا شما میفرمید که کسانی که دارن درس میخونن یا جهاد میرن یا کار عبادی میکنن، زکات بر اینها قرار داده شده. خب بله، ولی آیا کارشون مشروعه؟ زکات بهشون میگیم، جایز هم است بگیم، اما کار اونها چجوره؟ کارشون مشروعه یا کار مشروع نیست؟ ایشون اول میگه مشروع است، بعد حالا میگه بل یکون مستحب. اول که میگه لا کراهته، اینطور گفت دیگه، و این ازن لا کراهته توی اخص زکات و ترکیه چست آخر. حالا میگه بل یکون مستحب، نه تنها مشروع نیست بلکه مستحب هم از این راست. بله خودشون میگه بل یکون مستحب الا ان یکون صاحب عیلتی، مگر عائل من باشه، زن و فرزند داشته باشه. که در فیس آب فل کسب لهم دون الاشتغال بالعباده لاحتمال حصول زکات، که اگر صاحب عیال باشه کوشش بکند در کسب برای عیالات، نه این که مشغول عبادت شود به احتمال حصول زکات. ببینید چطور من رو کردم عبارت رو به احتمال حصول زکات رو به اشتغال برمیشن. یعنی نه این که حالا به خیال این که زکات براش حاصل میشه مشغول عبادت بشه، چون عیالات داره و برای خاطر اونه شست کنه، وقت اضافه وقتش رو میخواد بذاره برای کارهای خیر، اشکالی نداره. پس اونی که ما گفتیم، فقیری که ما گفتیم مجرور نیست بلکه مستحب هم هست که ترک کسب کند و مثل اصحاب صبح شود، آدمی که مجرد از عیالات باشید. اما آدمی که مجرد از عیالات نیست، او بهتر که کسب کند. نه کلمه جهاد رفتن با دلیل دیگه میگیم مال مجردان نیست، مال مجردان تنها نیست، عیالمندان باید بگیم. طلب علم هم همینه، طلب علم واجبه، واجبه بر گروه. وقتی واجب رو دارم انجام میدن دیگه نمیشه گفتش که مشکلی داره. کار حرام نیست. کسی که عیالمند باشه ترکی کس کنه کار حرام نیست. استحباب نداره، استحبام جایش میشه یا جایز یا مشروع، و احتمال شراحت شخص. در حالی که درس خوندن و جهاد رفتن یه چیز مستحبات یا بعدیش یه چیز واجباته. پس استثناء مربوط به آدم آدمیست که کارهای مثلا عبادی معمولی داره انجام میده، بلا دستخوندن با عیال من بودن و زکات گرفتن جایزه که میگن مستحق هست. نه این هم هست که مرحوم محقق در این مسئله مخالفتی داشته باشه. خب این آیه که آیه 273 سوره بقره بود تموم شد، حالا میخوام وارد آیه 274 بشیم. اون آیه هم دنباله معناش و مطلبش دنباله همین آیه مذکوره، یعنی این هم درباره انفاقه. منتها اون انفاق بر چه کسی رو توضیح میداد، این انفاق در چه حالتی و در چه زمان رو توضیح میداد. جوری هم از آیه که میخوام وارد بشیم در میاد که همه مالش انفاق سن به هست سعلم انفاق ایزم. بعد دو مرتبه در آیه بعدی که الان میخوام بخونیمش تحریک کرد مردم رو بر انفاق نیست، یعنی همونطور که در آیات قبل تحریک بر انفاق کرد در این آیه هم تحریک بر انفاق کرد، بلکه انفاق دائمی، اون هم به کل مالهی، هم از نظر زمان دائم باشد عام باشد، هم از نظر مال عام باشد، همه مالش، اون هم در همه زمان. همه زمان ها از کجا استفاده میکنیم؟ از لیل و نهار و هم در همه حالات، یعنی سر و علمی. به کل مالش هم انفاق کند، این رو در بعضی شهر نزول ها میخونیم و بعد در بارش بحث میکنیم. ثم حس علل انفاق ایزن، بل علل انفاق دائما و به کل ماله یا به کل ماله، هر دوش میشه برانگیختون ما رو بر انفاق، بلکه انفاق دائمی به قولش که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که در این آیه همونجوری که توجه میکنید انفاق اموال به لیل و نهار و سر و علانیت سپارش شده، انفاق اموال هم نشون میده که یعنی همه ما. از کلمه اموال ما میخوان استفاده کنیم که جمعی الانوال مرانده، از شهن نزول هم استفاده میکنیم، حالا میخونیم شهن نزول نیشم، ولی از کلمه خود اموال هم استفاده میشه، نمیگه ماله هم، میگه اموال هم، ظاهر اموال هم میگه هر چی داره. این از کلم منافات داره با یکی از آیات سوره اسراء که میگه دستتو باز نکن لا تبسو تا کل در بست حتب ادم ملوم من حالا محسین آیه هم چون عبارتی دارم من در این آیه شدم نیست، با اون آیه خیلی سازگار نیست. ولی بله مغزول هم داریم، بله حالا تجربی هنشه مغزول هستن این آن مغزول شبا تفسیر تقل لبست تکب آدم ولی من محسوب اشتمالا آیه اینطور باشه. بالاخره باید اینا با هم جمع کنیم. قال في الكشاف تفسير قاضي مجموع البيان كأنه قال ابن عباس إنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام حيث كان ابنه أربعة دراهم، أربعة دراهم، أربعة دراهم، حيث كان ابنه أربعة دراهم. تمام این عبارت نشون میده که تمام اموال حضرت در چهار درهم خلاصه میشد، یعنی بیش از چهار درهم عدد نداشتن در اون وقت. اون وقت ببینید همه شو انفاق کردن، شن نزول اینه، شن نزول جهت میکردن دلالت میکنند برای انفاق جمعی اول اینه، چهار درهم عدد داشتن و در اون هنگام بیش از چهار درهم نداشتن. فتصدق به واحد در روز، تصدق به واحد در شب، تصدق به واحد سرزن، تصدق به واحد از امیتن، هر شهر تا درهم تموم شد، یعنی همه مال انفاق شد. حالا فی مجمع البیان و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام یعنی همین که شأن نزول این است روایت هم شده، از ابن عباس نقل کردیم روایت هم داریم. وقیل غیر ذلک، بعضی ها در شأن نزول چیزیه گفتن غیر از این گفتن، و اونی که گفتن مثل این است که انها نزلت فی نفقت علی خیر المرابطه وقیل فی کل منفق کذلک. بعضی گفتن آیه نازل شده در خرجی اسب مرابطه ها. مرابط شخصی رو میگن که موازن مکان دشمن هست، یعنی از مکانی که دشمن میخواد نفوذ کنه دشمن رو مواظبت میکنه که به محضی که نفوذ کرد اطلاع بده، مثل مرزدار پس کنه، یا اگه در حال جنگه تو مرزم نیست ممکنه بیرون مرز باشه ولی بالاخره داریم جایگاه دشمن رو مراقبت میکنه و نفوذ دشمن رو ملاحظه میکنه تا اگر یه وقت اتفاق افتاد نفوذی کرد بلافاصله به مسلمین خبر میده. میشه مراقب. اون وقت آیه در مورد نفقه بر خیل مرابطه وارد شده. خیل یعنی از پا. شاید هم خیل به معنای جمع گرفته بشه، من الان تو ذهنم نیست، مراجعه جدیدان نشدم. خیل یعنی گروه. اگر گروه باشه دیگه کاری به اصل نداره، یعنی نفقه بر گروه مرابط. حالا باید مراجعه بشه که خیل معنای گروه هم آمده یعنی من تو ذهنم هست که آمده، حالا اگه معنی مجازی نباشه احتمالا ملحظی باشه. بقیل آیه نازل شده فی کل منفق کذلک. آیه نازل نشده در مورد از تعمیر تنها، آیه نازل شده در هر منفقی که انفاق کند به لیل و نهار سرم برمانیه کذلک، یعنی فی کل منفقه که کذالک باشد، یعنی انفاق کند به لیل و نهار سر و علانیت. اختصاص وضع تعمیم هست و ظاهرانه بعد از اینکه ایشون سه قول رو نقل میکنه در باره شأن نزول آیه میفرماید که فهمد و ظاهر انها این آیه نازل شده در مورد حضرت بلخوار باشد. خب آیه نازل شده اختصاص به حضرت داره میفهمد نه، ولیکن این آیه عام است، یعنی اختصاص به حضرت نداره، هر منفقی رو توصیه میکنه که این چه این باشد. حضرت امین این چه این بودن، خدا توصیه میکنه که دیگران هم این چه این باشد، ولیکن نه، یعنی لیکن آیه آم است اختصاص به حضرت امین نداره. فکل من یفعل ذلک، هر کس که این چنین عمل کند یعنی اموالش رو به لیل و نهار سر و علانیتن بدهد، فلهو هازا، یعنی فلهو اجره عند ربه ولا خوف کن علیه ولا هو یحزن. همه همینطورن، لیکن نسابق هو علیه السلام، اون کسی که جلوتر از همین کار کرد حضرت بود. فلهو اجر کل من یفعل، خب حضرت هم چون مؤسس این عمل بودن اجر کسانی که بعد از ایشون این عمل رو انجام میدن به حضرت امیر واگذار میشه، بدون این که از اون شخصی که این کار رو انجام داده چیزی کم بشه، اجر دیگران کم نمیشه. اصلا به طور کلی وقتی کسی کار خیر انجام میده که دیگری اون کار خیر رو تأسیس کرده، جزا هم به این انجام دهنده داده می شود هم به اون مؤسس داده می شود. و اینطور هم نیست که خدا تقسیم کنه بگه این کار نصفش مال تو نصفش مال تو، بلکه اجر کامل به این عامل میده، اجر کامل هم به اون مؤسس میده. این یه زمانی هم عرض کردم که اگر کسی کار خیر انجام بده این چه میده، و بعدم توصیه کردم که اگر کسی خواست برای مثلا پدر مادرش هدیه‌ای بده، یعنی خیراتی به فسار پدر مادرش که مرحوم شدن، نگه این مال پدرم این مال مادرم، بلکه اون هدیه اول رو بگه مال پدر و مادرم، دومی رو بگه مال پدر و مادرم. چون اگر بگه این مال پدرم که فقط مال پدرش میشه، هزار تومن میده مال پدرش، هزار تومن دیگه میده مال مادرش، خب این دو تا هزار تومن یکی مال یکی مال. اما اگر گفت این هزار تومن مال پدر و مادرم، یه هزار خدا به مادر میده، هزار پدر، دوباره هزار تومن دیگه میده، میگه این مال پدر و مادرم. خدا همینطور حالا بسن من پولی نمیشم چرا تخصیم بشم، ولی اعمالی که انجام میده، قرآنی که میخونه دیگه تخصیم نمیشم، همش داده میشم پولیش هم احتمال داره تخصیم همه بگیم همه مولدی بله کل مولدی همه که وقتی ما که یه خبرسون راه میریم خاطره میخونیم برای همه، معنیش اینه که خداوند این هنده ما رو تقسیم میکنه، میبره یه قسمت که بمیر یه قسمت که بمون، یه نه به هر کدوم یه همده جدا میکنه، ما باشیم تقسیم میکنیم، فعلا تقسیری میکنیم، یا خدا چه کاری میکنه تقسیم نمیکنه، همینجز کامل میکنه. فلقون یعنی برای حضرت امیر اجر هر کسی که یفعل من غیر ان ینقص من اجر الفاعل شیئون، میدونی که از اجر فاعل چیزی جمع میشه، اون مباشر کار اجرش رو میگیره، مؤسس هم اجرش رو میگیره. در این شهر نزول آمده که حضرت چهار تا درهم داشتن، چهار درهم داشتن، همش هم دار منظور از اموال الان این تطریق شد برگی. حالا حضرت در این زمان باغ هم داشتن، همیشه حضرت صاحب باغ بودن که می کاشتند و باغ به دیگران می روند و یا در آمد شد، خونه هم داشتن. باشه در هر زمان خیلی حالا باغ نداشتن، خونه لعول داشتن، حضرت خونه داشتن، لباس داشتن، این همی چیزه انبالشون بود، همه رو که ندازه درهم رو داد، چهار که درهم رو داد. یعنی اون مال هایی که برای کاسبی دست به دست میشه اونها رو هرچی داشتن داده، نه تمام انبال، ولی منزل بود، لباس بود، اونها که منزل بود. پس جمعی انبالی که گفته میشه نه یعنی همه اموالی که در ملک تو هست، شاید همون آیه سوره اسراء به چنین انفاقی نظر داره که می فرماید دست لا تبسط کل دست، که اگه بستی کامل بده یعنی هر چی داری بده، که دیگه خودت هیچ چی ارزشی نداشته باشه. این رو داره نقل میکنه، بلا یه اموالی که در دست ما آمده امروز میتونیم تحمل کنیم، همه رو انفاق میکنیم، فردا دوباره خدا یه مال دیگه در اختیار ما قرار میده، اگر صرف کردیم فردا میتونیم جبران کنیم. شاید مراد این باشه، به احتمال قوی مراد اینه، و لذا دیگه تعارضی بین این خبر یا بین این آیه و اون آیه سوره اسراء نیست. اون آیه سوره اسراء انفاق کامل رو میده که تمام خونه رو همه چی رو جارو کنی، عمل رو به فقیر خود خونه رو بده، هیچی نداشته باشه. اما این آیه یا این روایت میفرمد انبالی که داد ستت میشه اونها رو همه شد.
ظاهرا مالی
در مالی میشه پیانبر لباسش
رو بخشی
میده، یعنی اون چیزی که مهمتر از همه بوده. این خبر مشهور دلیل است برای فلهو اجر کل من یفعل، یعنی برای حضرت امیر اجر تمام فاعلین هست به وسیله خبر مشهور کم که افشبه کسی که سنت حسن من سن و سنت حسنت فلهو اجر من عمل بها و من سن و سنت سیعه فعلیه وزر من عمل بها. اگه درست خونده باشم احتمالا درست خونده. این و حاضری تدول مدلول آیه اخیر رو بیان میکنه که شاید به تومون بده بسازه نسید.